السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الخمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه وسيده وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومؤانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. عرض تسلیت داریم شهادت سید و سالار شهیدان و عبدالله حسین و یاران با وفایشون. در دهه دوم محرم قرار داریم، دهه حزن آل الله به معنای حقیقی و واقعی کلمه، و انشاءالله در این دهه هم که خدمت شما مردم عزیز و ولایی و مؤمن قزوین هستیم بتونیم مطالبی رو تقدیمتون بکنیم که معرفت ما مختصری نسبت به این ذوات مقدس و جریان عاشورا بیشتر شده باشه. خب من دیگه با اصل همه چیز برم روی اصل بحثی که چند شب پشت سر هم به سلسله ای خواهد بود انشاءالله تعالی. خب مستحضرید که امام حسین علیه السلام یک اهدافی داشت که قیام فرمود. قیام هم فقط از خروج مدینه نبود، امام از دو سال قبلش در جمع حجاج در سرزمین منا حضرت حدود 1000 نفر از اصحاب و تابعین و اینایی که میخواستن حرف حضرت رو گوش کنن برای خودشون کسی بودن، یک گرد همایی بود. اونجا حضرت یه خطبه ای داره، معلومه که قصد قیام دارد، منتها تا مرگ معاویه باید صبر کنن. علتش اون تعهد امام مجتبی علیه السلام هست، گرچه او نقض کرد پیمان، اما در مرام اهل بیت و جریان حق نقض پیمان نیست، بلکه او یه طرفه این کار رو هم انجام داده است. او در یک شرایط خیلی خاصی است، اما به هر حال امام صبر فرمودن تا زمانی که معاویه به درک واصل شد و یزید به خلافت رسید، یعنی نیمه رجب سال 60 هجری معاویه مرد. تا خبر به مدینه برسه، مثل امروز که نبود زود خبرها منتشر بشود، 10-15 روز طول کشید. تازه 27 رجب مردم مدینه فهمیدن که معاویه مرده، یزید هم جانشین شد. خب الان میخواستن به زور از امام بیعت بگیرن، اما امام خارج شد. این گام خروج امام مطالبی دارد، این گام وداع مطالبی دارد، در برخورد با اشخاص مطالبی دارد. فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام رو بیان می‌فرماید که مثل منی با مثل یزیدی سیدان دارد. این که من خروج کردم انما خرجت به طلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. این فلسفه قیامت، من خارج شدم خروج نکردم مگر اینکه اصلاح بکنم امت پیغمبر و پدرم رو. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسیر سیرت جدی و ابی. این فلسفه های قیام حضرت سریع هم بیان کرده، اینکه کلمه حق رو بنشاند، اینکه دیگه به ظالم جماعت در طول تاریخ فرصت داده نشود. این امام حسین به ما یاد داد و در طول تاریخ هم همینطور بود، هر ظالمی همون موقع که خودش ظلم میکرده میدونسته که این پایدار نیست. برحال امام حسین علیه السلام قیام کرد. من نمیخوام اینها رو باشه، از موضوع بحثم اینها نیست، میخوام یه سوال از شما بپرسم، آیا با شهادت امام حسین در غروب عاشورا اون اهداف محقق شد یا نشد؟ این سوال اولی. شما ترس دارید از جواب دادنش، حق هم دارید. سوال بعدی اینه، امام حسین پیروز شد یا شکست خورد؟ شما هم نمیتونید جواب بدید، میگید پیروزی و شکست به چه معنی است؟ اگر کسی فوری بگه پیروز شد، خب باید دلیل زن بگه به چه دلیل. خب اگه همه کسی کارشو کشتن، پیروزی یعنی چی؟ اگر بگید شکست خورد، بگیم دهنت بشکنی. امام حسین شکست خورد، چطور شکست خورد؟ مثل همین الان تو جنگ 12 روزه رهبر معظم انقلاب کنه ما پیروزی، اوغلا میگن ما پیروزی. پیروزی یعنی چی؟ بابا اینا تو یه روز وسط مذاکره به ما حمله کردن. حالا اگر ما زیر میز مذاکره هم میزدیم میگفتم خب مثلا فلان، اگر دولت فلانی رأی میآورد 4 تا حدیث پشتش بود، خب دیگه که این دولت رأی آورد، مذاکره هم که میکردن، آقا هم دیگه گفت انجام بده. حالا اینکه اون سگ زرد یک به اصطلاح چیزی نداره، ثباتی در گفتار نداره، شما رشته پیام های ایشون رو ببینید، هر 5 دقیقه یه حرف میزنه، هر 10 دقیقه حرف میزنه، شب میخواب یکی میگه صبح میخواب، بستگی به اون موادیست که مصرف میشود، سنتی و سنتی با هم مخلوط میکنم نتیجهش میزنه، بستگی به اون تماس هاییست که سگ هارش گرفته میشود با اون تماس میگیره یا دیگران رو به خیلی چیزا تغییر. ما که خیلی عادی و عاقلانه و طبق قواعد عقلی و بین المللی هم بودیم. یه شب ما همه خواب بودیم، یه ها از فرمانده سپاه و تا نیروهای مسلح و همه اینا رو زدن. کشور دیگری بود که واقعا سقوط کرده بود، دانشمنداش رو زدن، بعد آمدن سراغ مردم، مراکزی هم زده شد. اما عصری حالا حک کردن پدافند رو، همه اینا جای خود عصر منصوب میشن، شب حمله صورت بود، زدن خوردن بدن خوردن. حالا ما هم که تموم نکردیم، اونا آمدن دنبالی حرفات، سولی هم صورت آتش بس. خیلی خوب، چرا ما پیروزیم؟ چون او یه اهدافی داشت، به اون اهداف درسته، به این میگن پیروز. اهدافش چی بود؟ یک، که سالها دنبالش هستن، سقوط اصل جمهوری است. دو، مردم رو بکشنن وسط میدان و اونا بخشی از کار رو مردم بیان و کار جمهوری است رو برمان بکنن و عکس شد، مردم همه متحد شدن با همه گرایی ها، با همه مشکل ها، حتی کسانی که ما ازشون توقع نداشتیم. حالا یه 4 تا بیشرف مثل او خل و چله اسم خودشو گذاشته شاهزاده، آره اونا رو ول کنیم که چیزی به نام ایران مد نظرشون نیست. به قول واقعا حرف قشنگی زده، تو هنو پول تو جیبیت اندنت بگیری بعد الان به کشور اداره کنی، اونا رو نمیگم. یا مدیر مسئول کذا و کذا با اون انقلابیگری، اول انقلابش بعدش اگر عوض شد رفته طرف اسرائیل، اینا رو نمیگن. اینا خب تعدادشون اندکه، قرآن هم میگه اولاکه که الانام بلهم ازل، اینا بعضی ها مثل چهارپایان هم بلکه پستر، یعنی از خر هم خرتر. معنای قرآن این ترجمه که اولاکه این کسانی هستن کل انام مثل چهارپایان بلهم ازل بلکه پایین تر، چهارپایی کش خره از خر خرتر چی؟ اینا میشه قرآن هم. خب مردم که نیومدن میدون متحد شدن، گفتن هرج و مرجی هم درست میکنیم با زدن این حجم از فرمانده و دانشمند و مردم و
نه اتفاقی نیفتاد.
بعد با تمام بیادبی و گستاخی میگه باید مردم ایران تسلیم میشه. آه مردم ایران رو نشناختی برای موردشو تمام اون هیکلت رو ببرن ایران تسلیم میشه؟ به کدوم سابقه تاریخی؟ اگر ما در تاریخ هم یه جایی باخت دادیم که سرزمین کبیرمون هی تیکه تیکه رفت، مردم نبودن، چهار تا پادشاه میخاره زنباره بودن، مردم همشه ایستادن با ایران، با اسلام، با انقلاب. خب اونا اهدافی داشتن دیگه، یک بخشی از اهدافشون بود تسلیم بشن. نه خیر، تسلیم نشن، پس پیروز. سید الشهدا علیه السلام چی؟ پیروزه؟ بله پیروزه، چون یزید یه اهدافی داشت با اون اهداف درست. مهمترین هدف یزید و ابن زیاد این بود که در یک روز قاد قضیه رو بکرن، ریشه نبوت رو از ریشه دراره بیرون. یعنی قشنگ یه چیزی نمونده، نه وحی، نه قرآنی، نه اسلامی، نه پیغمبری و نه اهل بیتش. گفتن بهترین فرصته، همه آمدن یه جا، لشکر ما هم اقل 30,000 نفره، اینا تو پرش 200 نفر، من 180 نفرم، زن مثلا 80 چند نفرم در بچه مونده بوده. درسته وقتی وارد کربلا شدن تعداد زیاد بود، شب عاشورا تعداد قابل توجهی رفتن، ولی اصلا قابل مقایسه نبود. همینطور گفتم ما روشونم رژه بریم تمام شد، رژه هم بریم اینا نابود شد و واقعا میخواستن کربلا رو در کربلا بگذارند، اما شد؟ نشد. چرا نشد؟ چون امام و ولی برنامه ریزیش برای این سالهای به اصطلاح نزدیک اون کار نیست که بگیم آقا هم این سالهای یعنی برنامه ریزی دور هم چند ساله، نه خیلی بلند مدت، افق نگاه خیلی بلنده. ثانیا امام حسین علیه السلام اونجا جسم مطهرش رو لگدمال کردن، اما فکر حسین چی؟ روح حسین چی؟ راه حسین چی؟ فکر حسین فکر قرآن و عقل است که باقی است، روح حسین روح به معنای واقعی الهی است که باقی است. راه حسین رو گفت کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، اگر امام سجاد نبود، اگر بازماندگان نبودند. پس خلاصه اینه، 50% کار اون چی که مد نظر سید الشهدا بود با خود حضرت محقق شد و یاران با وفا و بی نظیر حضرت، 50% برای بازماندگان که اون بازماندگان من و شما هم شاملش هست. الان از شما سوال میکردم شما چی کاره این بازمانده عاشورا هست؟ بخاطر همینه میای مجلس، بخاطر همینه لباس مشکی میپوشی، به خاطر همین تو سر صورت خودت میزنی، به خاطر همین دنبال روی امام حسینی، نظر و نیاز و زیارت و همه اینا، یعنی من باقی مونده عاشورا هستم. آقام یه چیزایی مد نظرش بوده که باید منتشر، چجوری ما باید منتشرش بکنیم؟ همینطوری بی جزوه بی اوسا؟ نه، هر کاری اصولی داره. میگیم آقا اون بازماندگان دستی اول چه کار کردن؟ برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم با قولشون و فعلشون، یعنی با حرف زدن و عمل. پس من و شما هم با حرف زدن و عمل اون انجام من دارم حرف میزنم شما عمل کردید من یه جایی همه اون باید حرف بزنیم همه باید عمل چون اسرا هم این کار رو کردن با قولشون به فعلش فعل یعنی یه کاری نکردن دشمن شاد بشه در زمان جنگ یادتونه خیلی از پدر مادرهای شهدا تو تشییع بچه ها چرانیم تا دفع کنن برد مفتن دشمن شاد بشه اونایی هم که می اومدن با صلابت گریه میکرد یه چیزا گریه میکرد دوش داده با صلابت چرا؟ بود دشمن شاد بشه اونایی که گریه میکردن گریهشون یه مبارزه بود گفتن این بچه که چه خودمون هم فدای سید شهدا نیست یعنی فعل انسان عمل کاری نکنیم دشمن شاد همین چند شب پیش تهران در جلسه دختر یک از این شهدا رو آورده بودم بعدم اون بالا بنده بودم آقای رفیق صفی و عزیز آقای آسدبتی بودم به نیفتی جلو روی همین سکوی وسط که دورش سینه میزنن این دختر شهید آمد اما چند روزی گریه نکرد جامعه حادثه چرا گریه نمی کنه گفت دشمن شاه دختر پنجشش سن باید کجا یاد گرفته از چی یاد گرفته که گریه الان وقتی گریه نیست گریه هم جا داره زمان داره مکان داره یعنی با فعل انسان الان من شما اونایی که جوانایی که صفحه مجازی دارن در هر جا توی پس دارن کار حواست باشه تو زمین کی بازی میکنی بازمانده عاشورا یا بازمانده دیگر کاری نکنیم دشمن خوشحال بشه ولی که ناراحتیم مثل همین جنگ این 12 روزه ثابت کرد واقعا ما ملت امام حسین واقعا ثابت کرد که ما هر گلایی هم داریم سر جاش اما الان اسرائیل منفور اومده و حریم ما تجاوز کرده ببین خیلی خوب یعنی ثابت شد ما ملت امام حسینی نمیشیم فعل و قول حالا این کاروان که موندن قول شد یکی در همین محاوراتی که با همدیگه گفتگو میکردن تا اونجا یکم در قالب رسمی و خطبه هست شما باقا رسمن خطبه بخواهد مواضع رسمی چه کسانی خطبه خوندن؟ امام سجاد، زینب کبرا، از توم با کلسوم، امام باقر به حسب ظاهر بچه خورجانی بوده ولی خطبه ای داره اینا خطبه خوانده در کجاها خطبه خوانده شده؟ در کوفه در دمشق در مدینه یعنی وقتی برگشت کرد گل این خطبه ها خطبه ایه؟ گل این خطبه خطبه امام سجاد علیه السلام پس رسیدیم سر خط امام 3 تا خطبه دارن 1 خطبه امام در کوفه که امشب ورودش خواهیم داشت خطبه امام در شام بعد از شام که آمدن مدینه خطبه امام سجاد علیه السلام در مدینه یه مثلث از خطبه های امام سجاد علیه السلام تشکیل و جالب این است که این خطبه ها با هم خیلی اختلاف دارن هم در محتوا هم در به اصطلاح زمان خطبه همشون با هم اختلاف دارن مثلا 1 خطبه امام در کوفه و مدینه مختصر است ولی خطبه در شام مفصل 2 خطبه امام در کوفه و در مدینه خودشون رو معرفی نمی کنن فقط در همیت که من حسین ابن علی ابن ابی طالب هستم در کوفه که معرفی می کنن در مدینه هم که میشناسن اما در شام کاملا معرفی می کنن ما کی هست حسب و نسب رو میریز رو دایره در کوفه امام در واقع روزخانی می کند مرثیه می خواند مصیبت ها رو شر میده. از همین اول خطبه که الان فرازه اولش محضرت رو هر بکنه. اما در شام نه اینطوری نیست، با اینکه آخر خطبه شام هم هست ولی شروع با مرثیه نیست. یه تفاوت دیگری هم باز وجود داره در بین این خطبه ها. در خطبه کوفه امام خطابش به مردم با نفرین، امام مردم رو نفرین کرد که شما نامه نوشتید، شما گفتید بیا، بعد یاری نکرد، حالا گریه میکنید. با این روی کرد اونجا اصلا امام کاری با مردم نداره، چون مردم بیچاره اصلا نمیدونستن جریان چی. حالا به اونجا خواهیم رسید. هستی که 50 سال معاویه ای تو گوش اینا چیزای دیگری خونده، اصلا اینا اطلاعاتی نداشتن از اهل بیت. شنیدی تو روزه ها که هی میگن بچه هرم یادواری کنی، شنیدی تو روزه ها که به اهل بیت گفتن خارجی؟ خارجی نه اینکه از خارج مرز آمده، نه، یعنی خروج کرده برای امام عادل از اسلام خارج شد. من دو تا نکته رو عرض کنم خیلی براتون جذاب که بفهمید فضا چجور بوده. مثلا نیست نقل تاریخ ها، خبرنگار آمده رفته توی شهر در دمشق، سوال پرسیده علی کیه؟ گفته علی شوهر عایشه است. یعنی اصلا اجازه ندادن که اطلاعات ظاهری هم داشته باشه. میدونیم یکی از شاخصه های حکومت ها و احزاب و اشخاص باطن این است که مقابل خودشون رو که مردم هستن در جهل نگه دارند. هر وقت دیدید یک کسی داره خبرها رو پنهان میکنه به جز سیستمای امنیتی، این حکومت اشکال داره، این حزب اشکال داره، این گروه اشکال داره، شفافیت نیست تو کارش، سریع اخبار رو پنهان بکنن خوب نیست. مردم رو در جهل، وقتی مردم رو در جهل نگه داریم میتونیم بتازونیم، بتازون تو هر جا داری سواری میگیری از مردم که خبر ندارم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خزعلی رو، میشون من به خود من گفت، نشسته بودیم دعوتش کرده بودیم منبر در درود دو تا پنج شب جدا جدا خاطراتی میکنیم. مرحوم آیت الله خزعلی به بنده فرمودم که شبی که امام رحلت کرد ما آمدیم دیگه فهمیدیم بیمارستان تموم شدیم، آمدیم توی منزل حضرت امام، دیدیم مرحوم آقای هاشمی زودتر رسیده اونجا، من نشسته داره گریه میکنم. بعدش آقا آمدن که او زمان رئیس جمهور بودن، آقای هاشمی به آقا پیشنهاد داد که ما مرگ امام رو و ارتحال امام رو یه مختصری تأخیر رو اندازیم یکی دو روز تا قصه رهبری و جلسات و همه اینا معلوم بشه. میگو آقا همونطور که ایستاده بود گفت نخیر، در اولین بخش خبری اعلام بکنید، مردم اگر از دیگران بشنوند به ما بی‌اعتماد میشه. امام رحلت کرد و مردم باید بدونن اعلام بکنید. یعنی در همین هم معاویه بن ابی سفیان کاری کرده سر مردم که میگیم علی کی بود؟ شوهر عایشه. گزاره دوم تاریخ میگه من داشتم رد میشدم، راوی میگه دیدم یه آقای نشسته بالا سر قبر یه آقای داره گریه میکنه، گفتم آقای قبر کی داره گریه میکنه؟ گفت قبر سید و مولای ما حجر است. حجر یکی از شروط به اصطلاح سلنامه امام حسن علیه السلام بود که حجر رو باید آزاد کنن، نکوشن، تحقیب نباشه یا آقانش خدا. قصه شهادت حجر یه قصه بسیار عجیبیست با شخصیت با عظمت خود جناب حجر هم. حالا میگه بهش گفتم این قبر کیه داری گریه میکنی؟ گفت قبر حجر سید و مولای ما شهیدش کردن. گفتم خب کی شهیدش کرده؟ گفت سید و مولای ما معاویه بن ابی سفیان. مثل اینی که الان خبرنگار بره سر قبر حاج قاسم ببینه یه نفر داره گریه میکنه، بگه آقا چرا داری گریه میکنی؟ قبر کیه؟ بگه سردار دلها، سردار معاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی. بگه خب کی شهیدش کرده؟ بگه سید و سالار و سرور ما ترامپ. دیدی خندت گره؟ اصلا باور میکنی؟ نمیشه دیگه، هم حاج قاسم سرور باشه هم ترامپ. ولی معاویه این کار رو کرده بود، مرد رو در جل که طرف سر قبر رو حج گریه میکنه، بعد میگه چی؟ سید و مولای ما شهید شد. کی کشتر؟ سید و مولای ما معاویه کشتر. اینه جور در نمیاد با هم، معاویه کاری کرده. لذا اصلا خطبه شام خطابش به مردم بیچاره نیست، مردم رو موقعی داره میگه که میخواد خودش رو معرفی بکنه. خطاب به یزید هست. حالا اگه برسیم اون خطبه هم عرض خواهم کرد. اول از خطبه حضرت در کوفه، آیا جنازه ها رو در اونجا گذاشتند و اهل بیت رو از کنار این جنازه ها رد کردند؟ این زن بچه ها با بدترین وضع ممکن، بعد دارن میارن کجا؟ کوفه. کوفه ای که یه روز امیرالمومنین اونجا حکومت کرده، کوفه ای که زینب کبرا اونجا قرآن تدریس کرده است، کوفه ای که امام حسن اونجا بوده و بیلافایی داره بوده، میشتاسن کامل. بعد با یه وضع بدی اهل بیت آوردن، امام در اینجا خطبه خونده است. من بخوام دیگه شرع اون حواشی کار که البته او هم شنیدنیست اونتا بوده روزه است، گرچه همین فرازای اول هم امام در واقع روزه میخواند. امام میخواد خودش رو معرفی بکنه اینجا، اما به چه کیفیت معرفی بکنه؟ به این کیفیت: بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی. مردم هر کی ما رو میشناسه که میشناسه، و من لم یعرفنی فانا اعرفه بنفس. حالا هر کی ما رو نمیشناسه بردنی یا خودشی میزنه بچی به نشناختن، من الان خودم رو معرفی میکنم به نفسی خودشون. الان اینجا این آقا موضوعیت داره. چرا؟ چون امام وقت است، چون ولی دم است، چون مرد این کاروان است، چون در جریان همه امور بوده است. الان میگه من خودم رو الان معرفی میکنم، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. مردم من علیم، بابا حسینه، باباش علیه، باباش عبیتانه. حالا فهمیدید من کی هستم؟ یعنی کسی الان نگه آقا این رو نمیشتستم تو کی هستی؟ هیچ دیگه از شأن و شؤون اینجا بیان نگه. بلافاصله امام رفتن روی نوع مصیبتی که بر اینها وارد شده، اول هم از خود سید الشهدا علیه السلام شد. من اینا رو بخوام شعر بدم روزه هست دیگه، اما میخوام چون خطبه رو بخونم از ساحت مقدس امام زمان عذرخواهی میکنم از شما. فرمود انا ابن المذبوح بشد فرات. مردم منو که گفتم کی هستم؟ بابام حسین. این رو بدونید من پسر کسی هستم که ذبحش کردن کنار شد فرات. مقتول نگفتیم، مذبوح گفت. مذبوح بلا تشبیه، بلا تشبیه وقتی گوسفند دیگه بخوام زید امام اونطوری از کلمه مذبوح استفاده میکنه. مکانش رو هم میگه به شدت فرات، یعنی وقتی میخوان چیزی رو زید بکنن آبش میدن، ولی مردم اینای کار رو هم نکردن، با اینکه کنار شدت فرات من غیر زحل ولا تراد. میگه در حالی کشتنش که چیزی به گردنش نبود. یعنی چی؟ یعنی زحل یعنی کینه، انتقام، دنبال خونخواهی نبود.
بابام نگفته بود که من میخوام میرم پروفسورش کنم خونی بریزم کینه الان از کسی دارم نه اون آدم نبود نه خونه خونخواه کسی بود نه بدهکار بدهکار قصاص بود هیچ کنی انا ابن من نتحت کریم مردم من ببینید امام صاحب خطبه هست اول خطبه داره این رو بیان میکنه مردم من پسر اون کسی هستم که حریمش فتح شد حریم هم به خانه میگن هم به خانواده میگن فتح یعنی شکسته شدن شما وقتی به خانه خانت رو میشکنن حد کش میکنن یعنی میگن شیشت رو میشکنن خانت رو آتیش میزن یه وقتی نه اصلا خانت سر جاشه اما ناموست رو بیرون کسی جسارت بگونه میزن اصلا صداشو میبره بالا میره دعوا میگه چی؟ یه تو خیابون صداشو برده بالاتر است به مادر من، همسر من، خواهر من، دختر من یعنی تو حریم من رو شکنم اینجا میبه مسجد حکیمه انا ابن من نتحک حریمو یعنی حد که حرمت کردی هم به خیمه من که اون روز خانه حضرت هم به خانواده ما این کار میکرد و صلب نعیمه صلب فعل مجهول از صلب است یعنی شما تمام دارایی نعیمه یعنی جامه و اساسیه و همه رو از ما گرفتید هرچی در واقع اون حد که صورت گرفته داره شرحش میگه شما اومدید این کارا رو کردید و تحب ماله من پسر همون کسی هستم که مالش هم به غارت بود امام به حسب ظاهر نداره که نبود اموال زیادی حضرت همراهش بود که وقتی او گفت آه زمین برا من وعدی من ما برات میخوریم او یکی پسرش رو گرفته بودن امام داد برمونو برو پسرت آزاد بودن در سر حداد گرفته بودن برو اونا آزاد بکن بعد بیا امام ندار نبود میگه مالش رو هم بغارت بود در واقع داره این بیان میکنه جلوه های مظلومیت رو و به این شما چه کارهایی که نکردی و انتحب مالو یعنی چپاول بعد از اینکه حضرت شهید شد و صبی ایالو شما زن و بچهش رو اسیر کردید و لشکر لشکر کوفه هست از شام لشکری نیامده بود شام فقط شعار جنگ بود سایه جنگ یعنی ابن زیاد مسلط شد به کوفه به چند دلیل یک با تزویر و نفاق وارد کوفه شده با لباس امام حسین علیه السلام دو شایعه پخش کرد که گفتن میزنیم گزینه رومیز لشکر حرکت کرده از شام بیاد مردم ترسیدن و الان میزنیم مثل ما خیال میکرد آمریکا بزنه چی بسید خوزی چه غلطی کرد او که بدتر خورده یه ترس عجیبی از شام اینجا شده که ها اینو میان چنین میکنم چنان میکنم نشد ازن میفرمد به صبح یه ایابه شما خواهش رو اسارت گرفت در بکی این نبود ساعت این نبود خطابشان به همین از شما یعنی شما مردم شام کو بر نمیده بودن مردم شام فقط حرف بود ازا بعضی میگن ارزق شامی که پیدر حضرت قاسم هست بعضی رو خدشه دارن دید ازا شامی کسی نمیده بود که بخواهد بکشون بعضی رو میگن نه کسی بوده در کوفه بوده اما مثل در تهران فامیلیش مثلا قزوینیست در قزوین فامیلیش تهرانیست کنی و لقبش میچینی قرازی که در شام نبود امام مردم رو مخاطب قرار داد بعد میفرماید عرضم تمام و انا ابن من قتل صبر مردم من پسری از کسی هستم که با قتل صبر او کشتم
قتل صبر یک اصطلاح فقهی است، پیغمبر نهی کرده حتی حیوانات رو هم. قتل صبر وقتی میگن یعنی طوری طرف رو میکشن که حق دفاع از خودش ندارد، اینش میگن قتل صبر. یعنی بابام رو در حالی کشید که حق دفاع نداره. قتل صبر زمانی است که طرف رو دستش رو ببندن و با سنگ او رو بزنن. میگی شما حتی حیوان رو هم نمیتونی کار بکنی، دست و پاش رو ببندی و بعد او رو بخوای بکشی. در منظر مردم کشتن بود، اینش میگن قتل صبر.